بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در این کهولت سن و الظاهر نزدیک شدن زمان حرکت به عالم دیگه، توفیقی نصیب ما شد که چهره های نورانی شما عزیزان را از نزدیک ببینیم و هم ما برای شما دعا کنیم، هم التماس دعا کنیم که شما هم دعا کنیم. انشاءالله خدا عاقبتمون رو خیر کنیم. در قرآن یک مطالبی با یک لحنهایی گفته شده که خیلی با ذهنیت ما آشنا نیست و اولا که وقتی قرآن هم بخونیم و معنیش هم بفهمیم خیلی توجه نمی کنیم، چون درست برامون روشن نمیشه چی میخواد بگه، چه مقوله ایست. تازه در صدد این مربیام که کنهش رو بفهمیم، میبینیم متخصصین و اینها هم خیلی مطلب روشنی که قانع کننده باشه لاغت برای امثال ما کم پیدا میشه. برای اینکه این ناهمانگی بین فهم خودم و بعضی مطالب قرآنی را عرض بکنم، این مطلب ساده ای را یادآور میشم که فکر میکنم همه شما کمابیش تجربه کردید. من درست یادم نیست وقتی که متولد شدم تا 3-4 سالگی اینا یادم نیست، 5 سالم بود به نظرم این چیزایی یادم میاد، جلوترش یادم نمیاد. اما از بچه های دیگه دیدم که وقتی متولد میشن چه جوره و تدریجا چه حالاتی چه تحولاتی برشون پیدا میشه. شاید نوزاد چیزی که ازش احساس میشه که احساس گرسنگی میکنه و به سینه مادر میچسبه. احیانا ممکنه یه جایی هم دردی چیزی پاش بسوزه یا نمیدونم چی، وقت هم گریه میکنه که بیاند رفع مشکلش بکنن. اینا گاهی از گرسنگی ممکنه گریه کنه ناراحت بشه، گاهی هم ممکنه یه آسیبی چیزی باشه. بیش از این در اوائل نوزادی از بچه چیزی ما نمیفهمیم. یه خوده که میگذره شاید حتی دوران شیرخواریش هم هنوز تمام نشده، آدم اینه که نه یه چیزای دیگه داره میفهمه، پدر مادر رو میشناسه، انس میگیره باشون، وقتی ببینم خوشحال میشه، خنده میکنه، لبخند میزنه، از بعضی ها غریبی میکنه، ناراحت میشه. ولی میشه یه چیزای دیگه هم غیر از مسئله خوردن میفهمه. حالا تا میرسه اونجایی که کم کم زبون باز میکنه و یاد میگیره که صحبت بکنم و حرف بزنم، و در همون اوائل حرف زدنش آدم احساس میکنه خیلی سوال میکنه، سوال کردن یاد بگیره، این چیه؟ چرا همچنه؟ هرچه بر سن بچه سالم افزوده میشه یک نیازهای جدیدی پیدا میکنه که اگر اون نیازهاش تأمین نشه ناراحت میشه، نیازهایی که در اول نبود. مثلا بچه‌ای که احساس کنه پدر مادر بهش بها نمیدن، یا یه رقیب پیدا شده، یه بچه دیگه هست، به اون بیشتر توجه میکنن، احساس حسودی میکنن، میگیم رقابت میکنه ما. این اولش نمون، کم کم پیدا شده اینو میفهم. وقتی بچه در آغوش میگیرن، میبوسنش، نوازش میکنن، شاد میشه، آرام میشه. اما اگه بهش اعتماد نکنند، خود رو گریه بکنه، اینا ناراحت میشه، عصبانی میشه، ولی میشه یه چیز دیگه هم میفهمه، معنی نوازش و عزیز بودن و این چیزا سر در میاره. کبیر مجموعا میشه گفت این درک هایی که بچه پیدا میکنه تدریجا تا میرسه یک جوانی، یه پیرمردی میشه مثل بنده، میشه اینا رو به سه دسته تقسیم. یه دسته چیزهاییست که حس میکنن، ما اسمشو میذاریم، نیاز داره، احتیاج داره، که نباشه مشکل داره، کمبود داره، مثل گرسنگی، نیاز به غذا داره. احساس گرسنگی یعنی اینکه من نیاز به یه چیزی دارم، باید شکمو پر کنم. وقتی سیر شد میگه از این جهت راحت. تشنه باشه، حالا یا شیر بخوره یا آب بهش بدن یا شربت یه چیزی بهش بدن، آروم میشه، رفع نیازش. یکی ناراحتی هایی که داشته باشه در اثر بیماری، قدر سخت شده باشه یا گزیده باشه چیزی، اینا اینم ناراحت میشه، میخواد رفع این درد و رنج رو بکنه. نیاز نیست، نیازی نبود، نیاز یعنی گرسنگی، تشنگی، نمونه به زندگیش لطمه نمیزنه، اما ناراحتیه، بالاخره احساس درد میکنه. یه دسته چیزهاییست که بعدها از دورانی که عزیز بودن و نوازش و اینا رو میفهمه، یه نیاز روحی پیدا میکنه. این ربطی به شکمش و به درد بدن و اینا نداره، دوست داره که مادر تو بغلش بگیره، نوازشش کنه، ببوسدش. دیگران هم هر که باش مشهور هستن یه همچون رفتاری داشته باشن، بی اطلاعی نکنن بهشون، نظرشون جواج داد بزنن جواب ندن. اینم یه جور نیازیست، منطقه نیاز بدنی نیست. نیاز روحی سه جوری دیگه است. حالا ما میگیم نیاز روحی حقیقتش چیه؟ خب بحثای فلسفیش و روانشناسیش با دانشمندان یه جور دیگه داریک. همین کم کم یه خود بزرگتر که میشه، میخواد در نظر دیگران، مردم، جمعی که زندگی میکنه محترم باشه. نه، همون نیاز به نوازش و ایناس رشد میکنه. بچه های 6-7 ساله هم کاملا ازشون محسوسه، وارد یه جایی که میشن تو اتاقی، جمعی، مهمانی، دلشون میخواد افراد بهشون توجه کنن. اگه بی‌اعتنایی کنن، حرفشون گوش نکنن، ناراحت میشن، احساس شخصیت بکنن، احترام داشته باشن. یعنی یه نیاز است. کم کم یه خود با ترکش نزدیک های سن رشد و اینا، یه نیازهای جدیدی، سن بلوغ، نیازهای جدیدی که از سنخ نیازهای بدنی است، حیوانی است، اما دورانش متأخره. حد در 12 سالگی یواش یواش پیدا میشه. نیاز جنسی. در کنار همه اینها نیاز به آموختن، دانستن، فهمیدن در مراتب مختلف. از وقتی سن کمی داره همین دوروبریاشو میخواد ببینه چیه، برمیره بیش. وقتی که زبون باز میشه میپرسه این چیه، به چه دردی میخوره. هر چی رشد میکنه تا آخرین لحظاتی که در این زندگی هست، این میخواد همه چی رو بفهمه. نیاز به فهمیدن، حقیقت جویی، کنجکاوی، از این چیزها اسمش میذارن. حتی اگر ربطی به خوردنش نداشته باشه، به نیازهای بدنیش هم نداشته باشه، اما از اینکه ندونه یه چیزی کمبودی داره، میخواد هرچی میخواد بفهم. اگر میدونه یه چیزهای جای دیگه هم هست، میخواد اونجا چه خواهده، مخصوصا از رادیو تلویزیون ها میفهمی کشور دیگه هستن، جوری دیگه هستن، اینا کی هستن، چه جور زندگی، دلش بخواد بدونه. وقتی صنایعی را میبینه اینا چجور اینا درست کردن، چجور میشه هواپیما روی آسمون میره نمیفته رو زمین، میخواد اینا رو یاد بگیر. اینا مجموعاً عواملی میشه که آدم سعی کنه، تلاش کنه، حرکت کنه، حرکت کنه، یا برای رفع نیازش، نیازهای بدنیش، یا برای نیازهای روحیش، احترام، شخصیت، یا نیازهای ذهنیش، بفهمه این چطوری ولی فهمید خیالش فقط میشه. البته همه اینا هم در اشخاص یکسان نیست، مراتبی داره، یکی این بخشش قوی تره، یکی اون بخشش قوی تره، ولی تقریبا بین همه انسانهای سالم کما بیش مشترک همینجور هست یا نه اینا. خب حالا شما این را با یه میمون مقایسه کنین، تقریبا همه اینا در میمون و بچه میمون هم هست. اونم نیاز خوراک، محفوظ بودن از سرما و گرمایی که کشنده باشه، عرض کنم این که صاحبش، رفیقش، دوستش نوازشش کنه. حتی حیوانات وحشی را دیشب پریشب بودن طول تلویزیون دیدم، از سوریه خونه ای را نشون میداد، یه نفر یه باغ شخصی داره و تو این باغ شخصی چند تا شیر و پلنگ و ببر را تربیت کرده و با این شیرا رفت آمد میکنه، میبوسدشون، اونا ببینند پروشون. تیتر اخبارش این بود الاسود و نمور، شیرها و پلنگها. اینم خیلی راحت با اینا دست میکشته سر گوشیم، خیلی خودمونیم، شیر بچه شیر بچه پلنگ. و نوشته بود که روزی یک تن گوشت برای خوراک اینا تهیه میکنه، از ملک شخصی خودش، باغ شخصی داره، شیر و پلنگ تربیت میکنه، فقط دوست داره اینا. و برای اینکه اینا زنده باشن، رشد کنند، روزی یک تن گوشت فقط صرف اینا میشه. و حتی شیر درنده، پلنگ، گرگ، اینا بالاخره اونا همیشه رو دارن، خوراک خود اندکی که کم و زیاد دارن. تا اینجاها کم و بیش آدم حس میکنه که با حیوانات جهات مشترکی داریم ما، حالا شکلش فرق میکنه، یه خود زودتر دیرتر، ما احتیاج به غذا داریم، اونا ما تش نمیشیم، اونا احتیاج جنسی پیدا کنیم، اونا حتی احتیاج به محبت و نوازش، شیر احتیاج نوازش داره که این صاحبش دست بماله سر و صورتش، نوازشش بده، ببوسدش. خب ما چه فرقی داریم اونا؟ خب از دیرباز، از اون وقتهایی که علوم کمابیش روش گرفته و تدوین شده و اینا، درباره اینکه وجه امتیاز ذاتی انسان بر سایر حیوانات چیه بحثایش. معروفترینش این قضیه است که به ارسطو نسبت داده میشه که انسان حیوان و ناطق است، ناطق هم را برای که تکمیلش بکنه، اینا گفتن منظور قوه عاقله است، حرف زدنی که از روی عقل باشه. بنابراین منظورم اینه که بحث درباره اینکه امتیاز انسان بر سایر موجودات چیه خیلی سابقه طولانی داره و نظرهای مختلفی هم داده. کما بیش که گویا اصلش از ادیان بوده معروف شده که انسان اشرف مخلوقات است. گویا این ابتداء از طرف انبیا گفته شده. قرآن هم می‌فرماید خدا بعد از اینکه همه مخلوقات رو خلق کرد گفت میخوام جانشین خودم رو خلق کنم. و جانشین خدا با سایر مخلوقات فرق میکنه. به نظرم تا این دو عباسی تفاوت میکنه. جانشین خدا با یه گاو مثلا. ما انسان رو خلق کنم. میتونه این جانشین خدا میشه. قرآن یه مطلبی داره میگه اون انسان‌هایی که مثل این حیوانات فکر خوردن و آشامیدن و نیاز جنسیشون و سایر نیازهای طبیعیشون خواسته ها و احساساتشون احساسات طبیعی عمومی اینا هستن اینا مثل چهارپا هست من یه پله بالاتر میذاره بلکه گمراه تر از چهارپا هست. توجیهش گفتن علما و مفسرین اینا که اونا نمیتونن بفهمند و نمیفهمند اما این انسان میتونه بفهمند تنبلی میکنه قناعت میکنه که مثل همون زندگی صبح که پا میشه فکر این چی بخورم چی کار کنم که راحت باشم با کی معاشرت کنم که خوشم بیاد حالا نیازم مورد احترام واقع بشه بعد نهار میرسه باز همین تو شب شد فردا روز از لو روزی از لو هرچی هم بشه طولانی تر بشه عمرم اما همینه دیگه بعدش هم بچه دار میشیم بچه ها باید بزرگ کنیم زحمتشون خرجشون و الاخر اونا هم بشه مثل ما از نو آیا انسان همینه؟ انسانی که جانشین خداست که فرشتگان باید در مقابلش به خاک بیفتن همینه مثل اسب و الاغ و گاو و خوردنی، خوابیدنی، تولید مثلی بشه مردنی تمور اکثر انسان ها در بخش آگاهانه ذهنشون همین چیزا رو دنبال می کنن. خب من حالا باز یادم میاد اون وقتی که یه خود رشد انسانی به خیال خودم پیدا کردم مدرسه می رفتیم معلمون می گفت درس بخونید بزرگ می شید یه چیزی بشید. یه چیزی بشید یعنی چی؟ یعنی یه کاری پیدا کنید، شغل آبرومندی، درآمد خوبی داشته باشید. هم احترامتون بکنن، هم پول داشته باشید، هر چی بخواید بخرید، بخورید، بکنید. این آرمانی بود که به ما عرضه میشد. درس بخونید تا حاصلش پول دار بشید. درس بخونید، لیسانس بگیرید، بعد دکترا بگیرید، بعد استخدام میشید، بعد ماهی 5-6 میلیون درآمد داشته باشید که چه کنید؟ خونه بسازید، زندگی بکنید، ازدواج کنید. دیگه چی؟ دیگر هیچ. اونی که گفتم قرآن سلیقش یا لحن کلامش با ما فرق میکنه همین جاست. میگه اینا بدترین مخلوقات اینا کسانی هستند که اینا سرانجامشون عذاب ابدی بی نهایت خواهد بود عذابی که دیگه ازش نجات پیدا نمی کنند و تمام شدنی هم نیست میخواد آیش بخونم براتون اعوذ بالله من الشیطان ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. چرا؟ سرش چیه؟ چرا اینا دیگه از گاوم بترن؟ برای اینکه اولئک هم الغافلون. ما ابزار فهم انسانی دادیم به اینها. این مثل گاو گوسفند نیست که فقط فهمش در همون حد نیازهای بدنیش و راحتیش باشین. یه قوه دیگری داره که خیلی چیزا میتونه بفهمه. خدا را میتونه بشناسه. میتونه بفهمه خدا او را برای چی خلق کرده. میتونه بفهمه چی کار باید بکنه تا به اون مقام برسه. ولی غفلت میکنه. دم غنیمته. فعلا امروز میتونه فردا و فکرش میکنیم. چون فردا آیدم مثل امروز. یه وقتم ناخواسته ملک الموت میاد و خدا حافظی فرمان درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اینا برای جهنم آفریده شده، جاشون اونجاست. چرا؟ برای اینکه از عقلشون، از چشمشون، از گوششون درست استفاده نمی کنن. غفلت میکنن. عقلشون، وجدانشون گاهی تلنگار میزنه بهشون، گاهی تکانشون میده، شوک ایجاد میکنه. این چی شد این زندگی؟ این همه بلا، این همه زلزله، این همه جنایت، این همه آدم کشی، این همه ظلم، او که چی؟ لحظه بعد انگار نه انگار باز فکر همون شکم است و دامن و روز از نو روزی از نو. اگر نمیتونستن بفهمن مثل چهارپایان بودن، اما چون میتونن و نمیفهمن بدتر از اونا هستن. خب از نظر قرآن امتیاز انسانی چیه؟ اول قدمش اینه که از این غفلت باید خارج بشه. اون سوال هایی که به طور فطری براش مطرح میشه اینو جدی بگیره. من از کجا اومدم؟ چطور شد من اینو پیدا شد؟ اگه کسی من را آفریده برای چی آفریده؟ اون هدفی که من باید بهش برسم چیه؟ چی کار باید بکنم تا به اون هدف برسم؟ سوال جدی. عقل آدمیزاد، فطرت آدمیزاد طالب اینه که اینا رو بفهمی. ما چطور یه رشته تحصیلی انتخاب میکنیم میخوام بفهم خب بعد چی میشه؟ این درس رو بخونن، دکترا اینا بگیرن، بعد چی کاره میشن؟ یعنی عاقبت رو باید ببینم، این مقدمات رو طی کنم برای رسیدن به اون هدف. چطور برای زندگی فکر نمیکنی زندگی چه هدفی داره؟ چی کار باید بکنی که به هدف زندگی برسن؟ هدف زندگی مردنه. ما زندگی میکنیم که بمیریم، زندگی میکنیم که زنده باشه. به همین مثل اون یکی صبح سوار اتومبیل شده بود، راه افتاد، گفت کجا میری؟ گفت میرم پمپ بنزین. چیکار کنم؟ بنزین میریزم. آخه ماشینشو پر کرد از بنزین، راه افتاد. پرسیدن کجا میری؟ گفت میخوام برم اون پمپ بنزین. چیکار کنیم؟ میگه تا برم اونجا بنزینم خالی میشه، میخوام برم اونجا بنزین بریزم. و همینطور دوم و سوم. غذا میخوریم که بتونیم کار کنیم. کار بکنیم پیچی که پول در بیاریم. پول در بیاریم پیچی غذا بخوریم. غذا بخوریم که غذا بخوریم. کار بکنیم که کار بکنیم. عقل آدمی زاده همینه میگه. پس چطور برای کارهای ساده زندگیمون اینجور فکر نمی کنیم؟ درس بخونم که درس بخونم. میشه؟ هیچ انسان عاقلی میگه آقا چرا درس بخونم؟ درس بخونم که درس بخونم. درست کنی که چی بشی؟ که چه کارش کنی؟ آدم یه دوره مثلا لیسانس بگیره دوباره شروع کنه از ابتدایی شروع کنه بیاد تا لیسانس. هیچ آدم عاقلی این کار میکنه؟ اگه یه همچه کسی پای که میبرنش دارو المجانین. خب چنده سال زحمت کشیدی؟ 15 سال لیسانس گرفتی؟ حالا دوباره رفتی؟ کلاس اول؟ اگر دقت بکنیم وضع زندگی بسیاری از انسان ها همینجور. کار میکنن که کار بکنن. غذا بخورن که غذا بخورن. بنزین میریزن برای اینکه برسن به پمپ بنزین میریزن. اما منطق قرآن اینه. از اون وقتی که متولد شدی چشم باز کن ببین داری هر روز به طور طبیعی رشد میکنی. روز اولی که متولد شدی تا دو سالگی که تو از شیر گرفته ببین چقدر فرق کردی. این نشون میده که تو آفریده شدی متولد شدی برای اینکه رشد بکنی. بعد از دو سالگی تا پنج سالگی شش سالگی چقدر تفاوت میکنی؟ از وقتی که بینی مدرسه تا وقتی که دکترا بگیری بینی چقدر تفاوت داری؟ پس این زندگی برای خود این زندگی نیست. بلا میشه کلاس اول برای کلاس اول. این زندگی برای اینه که رشد بکنی در اینجا. به چی برسن؟ بذارم خیلی گنده بشه. هر چی گنده بشه اندازه فیل نمیشه. مسائل دیگه هم حالا اسم نبرن. حیواناتی هست از با خیلی قوی ترن. در خوردن و چیزهای دیگه. با اون جشکار رو ببین چجور. و هم نزدیک میشن. قدرت جنسیشون خیلی از انسان ها به نسبت به حجم خودشون خیلی بیشتر. خیلی هنر کردیم ما حالا مثلا. آخرش چی؟ آخرشم بعد پیر میشه و مرد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. این کار بیهوده ای نیست. مخصوصا وقتی که این همه ظلم و جنایت و بلا هم توان باش باشه. برای چی؟ اون میگه برای یه رشدیست. شما برای که اون رشد رو بفهمیدم باید از رشد قبلیتون استفاده کنید. شما وقتی میخواد دوره لیسانس بگذارید باید از معلومات دوره دیپلمتون استفاده کنید. در دوره دیپلم معلومات ابتداییتون خوندن و نوشتن و چهار عمل اصلی باید استفاده کنید. همه اینا یه پله ایست برای رفتن بالاتر. چیه اون بالاتری که انسان لایقش هست که بهش برسه؟ طبیعیه که آدم بچه در سن دو سه سالگی که بهش بگن یک جوان 20 ساله چه درکی داره چه لذتی میبره اصلا هیچ تصوری نمیتونه ازش بکنه. اون غیر از خوردن و مکیدن پستان مادر چیزی درش نمیشه. بگن تو میرسی به یک جایی که یه لذتهایی میبری که اصلا قابل مقایسه با شیر خوردن نیست. اون اگه خیلی شما رو آدم درستی بیدارم میگه خب من به حرف شما رو چون اعتماد دارم راستگویی قبول نفهم. اون نمیتونه بفهمه اون لذتی که یک جوان 20 ساله از زندگی خانوادگیش میبره چیه؟ از قبیل خوردن و نوشیدن شیر و اینا نیست، یه چیز دیگه نیست، یه لذت دیگه نیست. کی اونا میفهمه؟ اون وقتی که لیاقت درکش رو پیدا کنه، مزهش رو بچشه. اون نمیتونه بفهمه این چه جور چیزیه. توقع این که ما از حالا بفهمیم که آخرش باید چی بشیم، این توقع به جایی نیست. مثل اینه که طفلیم خود بفهمه که آدمای بزرگ چه لذتی دارن، نمیتونه بفهمه. هر چه ما درک میکنیم یه نمونه شد، ولی کمرنگش رو باید چشیده باشیم، رسیده باشیم بهش، تا بفهمیم بالاترش صد درابرش چی میشه. مثلا حدس میگه اصلا نچشیدیم، بیش درک نداریم ازش. قرآن یه چیزهایی را در حد فهم با میگه شما میتونید یه زندگی داشته باشید در یه جایی که هر چه دلتون میخواد هست. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چه دلتون میخواد هست، هر چه چشمتون خوش بیاد براتون فراهم. از زیبایی ها توان استفاده کنید، از خوردنی ها یا از هر کار دیگه که لذت میبرید براتون فراهمه. هر اندازه ای بخواد یه همچین میسر. اینو کمابیش ما میتونیم یه تصوری بکنیم. درسته زندگی ما 100 سال بیشتر نیست معمولا، اما میشه بگه این 100 سال ضرب در بی‌نهایت. این نمونه شو درک کردیم. یه چیزی رو که رفتیم دنبالش بهش رسیدیم، از منطقی زحمت کشیدیم، دیدیم وقتی آدم رسید به خواستش چه لذتی میبره. خب میگه تا یه اندازش درک کردم، حالا این رو داری یه عدد بزرگی بکن. خب بالاخره میشه یه چیز دنیا نحوی میتونم تصرم. اما اگر هیچی مزهش نچشیده باشم، درک حقیقی ازش ندارم. مگه به قول کسی که چشیده اعتماد کنم؟ بگم چون اون میگه میدونم هست، ولی من نمیدونم چجور چیزی. اول خدا برای که ما را تشویق کنم به رسیدن به اون زندگی، میگه زندگی است که تمام شدنی نیست، هرچی هم دلتون بخواد هست، هرچی هم چشمتون خوش بیاد فراهم. آیا ما باور میکنیم یا نه؟ ولی به این هم اکتفا نمیکنه ها. قرآن بعد از همه اینا میگه که ورضوان من الله اکبر، یه چیز دیگه ای هست که در اینکه یک مفهومی ازش داشته باشید دیگه، رضای معشوق، لبخند معشوق بگم زبان عامیانه. اگه یک کسی عمری در عشق یک معشوقی گذرونده باشه و به وصالش نرسیده، بعد برسه به اونجا با یک لبخند معشوق، چه حالی برش پیدا میشه؟ اون وقتی که احساس کنه او معشوقش خوشش آمده از او، راضی شده، او هم دوستش میداره، اون مهم. میگه شما میتوانید به جایی برسید که هرچی دلتون میخواست هست. یه چیزی بالاترش اونه که یک محبوبی او هم شما رو دوست میداره و از شما خوشش میاد اون وقت. این با مثال های ساده ای میتونیم یک میلیونی هم یه میلیاردم میشه تصور کنیم که مثلا یه معشوقی خیلی از این مهمتر باشه، دوست داشتنش خیلی بالاتر باشه، خوشحالیش بیشتر باشه، لبخند شیرین‌تر باشه، چه خواهد شد؟ شما رو برای اون آفریده. اینجا دوران رشد شماست، یک دوران جنینی ثانوی است. یه دوران جنینی داشتید در شکم مادر، از یک اسپرم رشد کرد تا شد یک جنین کامل. یه اسپرمازوزوئید که در یک قطره منی میلیون ها ازش وجود، حالا هزاران بفن. یه هم چیزی بودید شما، یک دوران جنینی رو باید بگذارید تا بشید یک جنین کاملی. چشم، گوش، دست، پا، قلب، اعصاب، مغز. یک دوران جنینی دیگری دارید که این مراحل را باید با انتخاب خودتون بسازید. در شکم مادر شما هیچ اختیاری نداشتید. هرچه اسباب طبیعی فراهم بود روش کرد. اگر اسباب اقتصاد داشت پسر بشید، پسر شدید. اگر اقتصاد داشت دختر بشید، دختر شدید. اگر اقتصاد داشت بدنتون سالم باشه، سالم بودید. اگر یه بیماری داشت مصری بود، شما مریض بشید. خودتون چیکار نمیتونستید بکنید. زیبا باشید یا زشت، سفید باشید یا سیاه، اختیارش از شما نبود. اما بعد از تولد در این رحم دوم اختیار با شماست. ببین چی میخوای بشی، همونو که میخوای میتونی بشی. مقدماتشو خدا فراهم کرده، در اختیارت گذاشته تا خودت انتخاب کنی. راز امتیاز انسان بر سایر مخلوقات هم همینه که خودش سرنوشت خودش رو تعیین میکنه. خدا همه اسباب فراهم کرده تا زمینه انتخاب فراهم بشه. بنابراین هر قدر انتخاب ارزشمندتر باشه، شرایطش مشکلتره. دو تا ظرف ماست که مثلا شیرین تر یک دویی آسون میشه انتخاب کرد. خیلی هنر نیست که آدم یه ماست شیرین رو با یه ماست ترشیده از ماست شیرین رو انتخاب کنه. هنری نیست. اما اگر رسید دو تا عامل قوی از دو طرف میکشنش، همه جاذبه قوی، این باید تصمیم بگیره انتخاب کدوم شما. اون وقت هست که معلوم شه این جوهرش چیه، چه جور موجودیه، به کدوم طرف دوست داره بشه، میخواد جز گاو و گوسفندا بشه یا شبیه فرشتگان یا بالاتر از اونا بشه. پس اینجا اومدیم برای چی؟ برای اینکه زمینه رشد اختیاری برای ما فراهم بشه. در رحم زمینه رشد جبری بود. وقتی متولد شدیم زمینه رشد اختیاری است. مسائلی فقط اول میفهمیم، کمک کمک میفهمیم. همونطور که اول مثال دادم که چجور میفهمیم رشد، خواسته های جدیدیمون پیدا میشه. بچه دو ساله عشق نمیفهمه یعنی چی، لبخند معشوق نمیدونه یعنی چی. اون خیلی هنر کنه نوازش مادر میفهم. یه مقوله دیگه نیست. کم کم میرسه به یک سنی که اینجور نیازی در خودش داره که هم دوست میداره یک موجوده که میپسنده و هم میخواد که او رو دوست بداره. اون وقت اگر دو جور معشوقی باشه، یکیش بکشونه او را به طرف حیوانیت، یکیش بکشه به فراحیوان، اینجا نوبت انتخابه. کدوم میشه انتخاب؟ ارزشش اون وقت معلوم میشه. پس ما در این عالم آفریده شدیم تا تدریجا رشدی پیدا کنیم که بتونیم انتخاب کنیم. انتخاب شرطش اینه که اول بشناسیم، بدونیم این راه چیه. توی بیابونی هستیم، چند تا رو جاده هست. اگر ندونم این جاده به کجا منتهی میشه، چه انتخابی؟ انتخاب کوره. یه جایشو میگیرم میرم. نمیدونم به کجا میرسه. این ارزش نداره. باید بدونم این راه به کجا میرسه، اون به کجا میرسه، اون نتیجه چیه، اون چه سختی هایی داره، چه نتایجی داره. اون وقت آگاهانه اختیار کنن. این عالم رو درست کنن برای همین. من و شما در هر لحظه ای صدها گزینه جلوی چشممون باشه تا با آگاهی خودمون انتخاب کنیم. به این نگاه کنم یا به اون، این کلمه رو بگم یا اون کلمه رو، این غذا رو بخورم یا اونا، این طرف برم یا اون طرف، به این احسان بکنم یا اذیتش کنم. در یه لحظه همه اینا میسره و همه اینا در سرنوشت من اثر داره. منم که دارم خودم رو میسازم با این زمینه های رشدی که به من فراهم شده. اگر بخوام به رشد صحیحی برسم، نتیجه مطلوبی بعد از انتخابم پشیمون نشم، شرط اولش که خوب بشناسم، بدونم این راه به کجا منتهی میشه اون به کجا. ندونم انتخاب کوره یا اشتباه میکنم. پس اول باید تحصیل علم کرد. هر قدر این افزایش پیدا بکنه زمینه رشد بیشتر میشه، ولی تمام کننده قضیه نیست، علت تامه نیست. تازه زمینه میشه انتخاب آگاهانه فراهم بشه. اون وقت که من تصمیم میگیرم این کار رو بکنم یا نکنم، آگاهی شروطه پیدا شده. درسی شد در 12 سال زحمت کشتم خوندم، چقدر پول خرج کردم در این راه، ابزارش ها، آزمایشگاهش ها، چیزهای دیگر رو فراهم کردم، تازه فهمیدم. اما تأثیر حقیقیش اونم که اینا به عمل در بیارم، تصمیم بگیرم که این راه رو برن، انتخاب کنن، ادامه بدن، سختیهاش رو به جان بخرن. اینجاست که با انعام تفاوت میشه. دو راه هست، این دیگه از غفلت خارج. وقتی فهمید و آگاهی پیدا کرد که این زندگی چیه، در چه حالیه، چه نتایجی داره، خودش مسئولیت انتخاب داره، این دیگه از غفلت خارج. این دیگه اولای که هم الغافلون درباره او صادق نیست. حالا که فهمید چه تصمیم میگیره. پس ما برای اینکه زندگی معقولی داشته باشیم، هم عقل تأیید کنه، هم خداپسند باشیم، هم بعد خودمون پشیمون نشیم، اول باید بفهمیم چه راههایی وجود داره، به کجاها منتهی میشه. دوم انگیزه شو در خودمون تقویت کنیم که راه صحیح رو بریم. اگر بعد از همه این فهمیدن گفتم فعلا که حالا مثل همون گوسفنده باشه علف بخورم، بعد نیست، حالا بگذاریم یه خوده که پیر شدیم اون وقت میدونیم چیکار بکنیم. نه هیچ عقل اینا تعیین میکنه، نه خدا میپسنده، بعدم پشیمون خواهیم شد. اما پشیمانی که سودی نخواهد داشت. میگیم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، برمون گردید یه روز دیگه، شاید این یه روزه یه کاری بکنید. کلا، گذشت. به قدر کافی هشدار دادیم، موعظه کردیم، پیغمبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، کسانی فداکاری کردن، به شهادت رسیدن، جانشون، مالشون، عزیزان شدن تا شما هدایت بشید. اگر استفاده نکردیم تقصیر کیه؟ فلا یلومن الا نفسه، فقط خودش آدم من نرامت کنه، تقصیر کسی دیگه نیست. خب برای اینکه این انتخاب باشه، باید دو راهی باشه که هر دوش نهایتش، آخرش، هدفش بی نهایت باشه، برگشت هم نداشته باشه، تعادل برقرار بشه بین گزینه‌ها تا انتخاب آگاهانه باشه. اینه که یک طرفش رحمت بی نهایته، یک طرفش هم عذاب بی نهایته. تا ما بین دو راهی باشیم متعادل، تا انتخاب آگاه نمو کنیم. وقت میگه در اعنال جهنم کثیرم من الجن و الانس، جای اونا رو ما اونجا فراهم کردیم. اولای که کل انعام بل هم اضل اولای که همون غافلون. میخواید اینجوری بشید؟ بسم الله راه باز. کسانی سالها راه صحیح هم رفتن بعدم کج کردن این طرف. عمر سعد چجور بود؟ شم چجور بود؟ شم یکی از سرداران لشکر علی در جنگ صفین بود که بعد اینا از علی برگشتن و گفتن چرا حکمیت رو قبول کردی و کافر شدی و باید توبه کنی از این حرفا. بعد اون ملحق شد به ابن زیاد و در کوفه و بعدم شد قاتل سیده شد. این راه برای من و شما هم نسبت به ظرفیت خودمون، در مقابلش هم یه مرتبه ای از ولایت الهی دارم، اونم متناسب با خودم. اگر بخوام و زحمت شو بکشم میرسم. تفاوتی بین این دوتا انتخاب هست. چیه اون تفاوت؟ خدا ما رو نیافریده برای عذاب. آفریده هدف اصلی اینه که به رحمت برسیم. رسیدن به عذاب جنبه تطفلی داره، جنبه ثانوی داره، برای اینکه لنگه طرف موجود باشه. بله میگه اونا نرید، من درست کردم تا انتخاب کنید، اما این کار انتخاب نکنید. اگر راه صحیح را انتخاب کردید، ده ها برابر من کمکتون میکنم. من جاء بالحسن فله عشر حسن. اما گناه کردی رای بعد رفتی همون لوازم خودش، من جای به سیه فلا یویزا الا مثلا. این هم لطف خدا. اینجا میگه بعد هم میگه والله یضاعف لمن یشاء. خیال نکنید فقط محدود ده برابر است. کسانی اصلا لیاقت پیدا هزاران برابر خدا میشون لطف میکنه، در اون راه پیش میبره براشون، اسباب خیر را فراهم میکنه. ما با این خدا و با این راهی که پیغمبر به ما نشون داده و با این شرایطی که برامون فراهم شده، ببینید چیکار باید بکنید. اول خوب بشناسید، بعد انگیزه های حیوانیمون رو تعدیل کنید. هی دامن نزنیم به این که هرچی بیشتر بخوریم، هرچی بهتر بپوشیم، هرچی بیشتر به دنیا دل ببندیم. راجع به همین چقدر خدا میگه ولا تغرن نکم الحیات دنیا، مواظب باشید گولتون نزنه زندگی دنیا. این زرق و برقا شما را گول نزنه. اون طرفش هم فکر کنید ببین در مقابلش چیه. این آخرش هر چی گیرتون میاد را صد ساله. چند تا صد ساله بیشتر داریم؟ بگید 200 سال. اما اون بی نهایته، چه نسبتی داره با اینا؟ اگه این 100 سال یه خورده پارو نفس بگذارید، یه خورده خودتون رو کنترل کنید، تعدیل کنید، نه اصلا استفاده نکنید، نه شما مثل دیگران غذای خوب میتونید بخورید حلال، همسر خوب میتونه داشته باشید، چه بسا بهتر از همسرای خیلی کسای دیگه، از همه جهات بهتر از کسای دیگه. فقط شما سعی کنید آگاهانه انتخاب صحیح داشته باشید. یکی از چیزهایی که برای موفقیت شما مؤثر اینه که برای پیرمردای گناهکار دعا کنید. و خدا هم در مقابلش بر لطفش نسبت به شما افزوده میشه. ما به سبب خودمون برای جوانای شما هیچ کاری دیگه که ازمون نمیاد، میگیم خدایا اینا رو حفظشون کن. دیگه از ما پیرمردو بیشتر نمیاد، اما شما جوانا چرا؟ یه خود نگاه به پیرمردا، افتاده ها، اهل گناه، اینا دلتون بسوزه، برایشون خدمت کنید، هرچی دستتون برمیاد، از خدمت های مادی گرفته از اینا شروع کنید تا خدمت هایی که بر فهمشون بیفزایید، راه صحیح رو بجونید. یک نفر را اگر بتونید شما هدایت کنید، از اینکه همه روی زمین پر از سکه طلا باشه و همه شو در راه خدا انفاق کنید، ثواب هدایت اون یه نفر بیشتره. من نمیگم، ها، پیغمبر و علی فرمود، یا علی لأن یهدی الله بک رجلن خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. البته کمک به شکمش هم ثواب، به فقیر هم رسیدی، یه لقمه نان هم بدید اونم حساب میشه. اما این کجا و این که از عذاب ابدی نجاتش بدی، هدایتش کنید به راه صحیح، کمکش کنید، انقلابی باشه، اسلامی باشه، دنبال خط رهبر باشه، دنبال خط امام زمان باشه، این کجا بتاره شکمی سیر بشه لقمه نان، چه بسا از همون لقمه باعث بشه که گناهی بیشتر هم بکنه. اما خدا چون نیت شما خوب بوده به شما ثوابشو میده، اما ثواب نه، سیر کردن این شکمی، این کجا و ثوابی که برای هدایت یک انسان میدن که برسه به مقام قرب الهی، از فرشتگانم بالا بزنه. و فرمان الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله.